میفته از منظر تحلیلی میتونیم بهش نگاه کنیم این هست که ما در زندگیمون همیشه درگیر نگه داشتن و بسته بودن مشتمون هستیم، یعنی نگران هستیم که این زندگی از کف ما بره، به خاطر نگرانی که از مرگ داریم، به خاطر اینکه همیشه باید این قضا رو نگه می‌داشتیم، این منابع رو نگه می‌داشتیم. انگار وقف کردن، حالا آقای موسوی اشاره کردن به آقای البرز، یک تمرین از دست دادنه، یک نوع تمرین خالی شدنه، به این معنی که خب حالا اینم دادم رفت، حالا من با درون خودم چه دارم که زندگی بکنم، یا من با خدای خودم چه دارم که زندگی بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
میتونم فرمایش شما رو تکمیل کنم؟
خواهش میکنم. من عرض کردم که بتونم
تمرین خالی شدن، تمرین از دست دادن، اتفاقا بخوام برعکس بگم، تمرین به دست آوردنه. ببینید، ایام اربعین رو پشت سر گذاشتیم. بسیاری از هموطنان عزیزمون به سفر اربعین و کشور عراق رفتن. عزیزانی که میخواستن به اون کشور برن اطلاع داشتن که وجه رایج اون مملکت دیناره و ریال ایران شاید خیلی کاربردی نداره. حالا با این پیش‌فرض میریم جلو، حالا هر کشور دیگری که مسافرت انسان میخواد بره میگه من ریال و پول ایرانی، تومان ایرانی برای من اونجا کارایی نداره، مجبورم ثروتی که اینجا دارم، مال زیادی هم دارم، ثروت زیادی هم دارم، اینو تبدیلش کنم به وجه رایج اون مملکت. ما عزیزانی رو در همون کشور عراق میدیدیم که بنده خدا میومدن به ما مراجعه میکردن، من آقا علاوه مالی در مضیقه نیستم و وضع خیلی خوبی دارم، اما اینجا دینار همراهم نیست، این کرایه هایی که ماشینا میگیرن فقط به دینار میگیرن، اگر میشه به ما قرض بدید من برای شما تهران کارت به کارت میکنم، شماره کارت بدید. دقیقاً این وضعیت قیامت همینطوره. ما وقتی سفر آخرت که در پیش رو داریم، وجه رایج اونجا از لحاظ جنس در واقع عرض رایج اونجا با این دنیا فرق میکنه. واقف با هوشمندی کامل اموال خودش رو تبدیل میکنه به وجه رایج سفر آخرت. در واقع مال آقای البرز که شما مثال زدید از دست نداد، به دست آورد، همه رو تبدیل کرد به دلار و دینار برای سفر آخرت. اتفاقا اینجا همه رو داد، یعنی چون میدونید در مسئله وقت، مسئله شرعیش هم اینه که مالک خدا میشه، یعنی مالک نه من میشم، نه شما میشی، نه سازمان اوقاف میشه، هیچ کس دیگه نمیشه، مالک میشه خدا. یعنی اگر میتونستید توی سند بنویسید مالکی، میشه مالک خدا، خداوند متعال، تمام. نه پیغمبرش، نه امام حسین، نه. نیت ممکنه برای امام حسین باشه، نیت برای ترویج فرهنگ فاطمی باشه، نیت برای ایتام، اون نیتی، اما مالک مال میشه خدا. کسی که تعرض به مخفی موقوفی میکنه، تعرض به مسئله به اموال خدا داره میکنه. در واقع واقف مال رو برمیگردونه به خود خدا، میگه من از خدا گرفتم، برمیگردونم به خودش و در مقابلش چی میگیره؟ عرض رایج سفر آخرت رو میگیره.
درست.
این بهترین تعبیره، در واقع تبدیل مال و ثروت برای یک مسافرت ابدی و طولانی مدت. اون کسی که مالش رو وقف کرده، در واقع چمدانش رو بسته با یک وقف فانی را باقی می کند. وقف در واقع اموال از دست رفته رو به دست میاریم و دوباره میتونیم استفاده کنیم و مدیریت امواله یک در واقع میشه که بهترین راهکار اسلام برای مسئله مدیریت اموال پس از مرگ، مسئله وقفه. چون کسی از دنیا میره دیگه هیچ تصرف، هیچ اختیاری، هیچ کنترلی نسبت به اموال خودش نداره. همونجوری که میدونید کلا اموال از ید اختیار او خارج است، میره برای وراث. فتنها مسئله‌ای که واقف اونوره در برای آخرته، اما داره کنترل میکنه، داره مدیریت میکنه، وقفه. او نوشته که آقا جان 20% مال من رو برای یتیم‌های این منطقه هزینه کنید، 30% رو ذائب فرستید مشهد، اینقدرش رو برای نوعروسان جهاز بخرید، اینقدرش رو، اینقدر زیبا، انگار خودش زنده است، انگار بالا سر وقف بشه. او الان صدها سال مرده، اما وقف نامه او در واقع مدیریت اوست بر اموال او. اگر وقف نمی‌کرد که ما داریم در من در همین عراق در کربلا حسینیه هست نزدیک حرم حضرت عبدالله به نام حسینیه خراسانی ها. یکی از عزیزان در عراق میگه گفت صدام تمام این املاک رو گرفت، تصرف کرد، جز این ملک. ملکی که وقف بود نتونست تصرف کنه، این موند و میماند انشالله.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیح و تکمیلی که فرمودین. آی دکتر شریفی عزیزی، یه چیزی به سزنم رسید که از اطلاعات حضرت عالی استفاده کنم و بپرسم. صدای من در دارید؟
بله کامل.
بزرگ بارید، ممنونم از همراهیتون. جای آقای موسوی اشاره کردن به تأثیر وقف در کاهش اختلاف طبقاتی، آیا ما این رو در نگاه جامعه شناختی میتونیم داشته باشیم که این شکل از بخشندگی میتونه برعکس فضای جامعه سرمایه داری بیاد به ما کمک بکنه و ما این طبقات فرودست و بالادست رو کاهش بدیم فاصله شون رو؟
خب میدونیم ما دو جور وقت داریم دیگه، وقت خاص داریم و وقت عام داریم.
بله.
این بحثی که الان شما دارید مطرح میکنید هر دوی این وقت ها رو دربر میگیره. یعنی این که خب در نظام سرمایه داری قاعده بر این است که یه تعداد زیادی از مردم یک جامعه رو در یک مسابقه بی انتها میندازه که معمولا این مسابقه تقریبا میتونیم بگیم برنده نداره، صرفا به خاطر اینکه افراد بتونن سرمایه بیشتری به دست بیارن و در انتها هم عمر تلف شده است و از بین رفته است و کار خاصی هم صورت نگرفته و انتهای اون مکانیزم و سیستم اقتصادی اجتماعی سیاسی این است که یه تعداد معدودی در لایه‌های بالای جامعه قرار می‌گیرند به شکل‌های مختلف، با تبدیل قدرت به ثروت، با تبدیل معرفت به ثروت، با تبدیل عرض میشه خدمتون که خود ثروت به قدرت و امثال اینها، و یک بخش بزرگی از جامعه تحت عنوان افراد فروده است، تحت عنوان حالا به اصطلاح مذهبی بخوایم بگیم مستضعف در معنای عمیق کلام. خب بله، توی همچی فضایی وقتی که شما مقوله وقف رو دارید و فرهنگ وقف کردن رو دارید، وقف رو معمولا کسی انجام میده که توانمندی اقتصادی داره، در حقیقت در جهت تعدیل ثروت یک کشور و در جهت تقویت لایه‌های پایین یک جامعه عمل میکنه و فرودستان رو نزدیکتر میکنه به لایه میاندست جامعه، از اون طرف هم این ثروت‌های بیکران رو یه بخشیش رو از وراثت خارج میکنه و در اختیار یک مجموعه قرار میده که اونو بین مردم توزیع کنن، حالا به شکل‌های مختلف و با انواعی که مطرح شد که توسط کارشناس محترم. اینا همه میتونه کمک باشه به لحاظ اجتماعی برای قشربندی مناسب تر در یک جامعه. شما میدونید یک جامعه متعادل است که طبقه میاندست در اون فربهتر و طبقات فرادست و فرودست طبقات لاغرتر و ضعیفتری باشند و به نظرم میاد وقف یک مکانیزم بسیار مناسبه برای این که ما بتونیم طبقات میاندست رو تقویت بکنیم و از این طرف از فرودستان و از فرادستان بکاریم.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر شریفی عزیزی. چند تن از دوستانمون هم پیامک زدن. دوستی واسه شماره پایانی 147 گفتن عمری باشه کتابامو وقف کتابخونه حرم امام رضا علیه السلام میکنم. خانم بهلولی همینطور اشاره که این موضوع داشتن و دوستان دیگری، ازشون خیلی تشکر میکنم. آقای موسوی اگر شما جنبندی دارید در این 31 دقیقه پایانی بفرمایید. خواهش
میکنم. بله، من تشکر میکنم از شما عزیزان که ارتباط رو ایجاد فرمودید و فرصتی شد که در مورد وقف صحبت کنیم. ببینید، بهترین ترویج فرهنگ وقف اجرای نیت واقف است. وقف یک نیت دارد، یک واقف دارد. ما اصلا اعتقادی نداریم که عزیزانی که وقف میکنن مدیریت وقف رو به دست سازمان اوقاف بدن. خیر، سازمان اوقاف به عنوان یک سازمانی که میتونه راهنمایی کنه، کمک کنه و هدایت و نظارت کنه، وظایفی رو داره. ما اعتقاد اون این که اگر واقف و عزیزی خیری مایه باشد وقف کنن، مدیریت رو خودش از نزدیکان خودش، فرزندان خودش، از معتمدین خودش، اول که خود واقف بهترین گزینه است برای مدیریت وقف. اگر او توانایی مدیریت رو ندارد، یکی از عزیزان نزدیکان خودش رو، از برادران، خواهران، فرزندان و یا کسانی که مورد اعتماد او هستن رو به عنوان متولی وقف تعیین کنه و در واقع با دقت یک وقفنامه تنظیم بشه که نیات
بسیار
کاربردی داشته باشه. ما نیات امروزمون نیات بسیار زیبا و مورد نیازی در جامعه امروز ما. من در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر که ما رو امروز همراهی کردید. از حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف، کمال تشکر رو دارم از شما آقای موسوی بزرگواری. از شما شنوندگان خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر شریفی یزدی و حجت الاسلام و المسلمین موسوی متقی با شما خداحافظی میکنم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگه تلخه جدایی واسه ما، تو چشمای تو میشه فردا رو دید. نگو آسمون ابریه بعد از این، تو چشمای تو میشه دریا رو دید. نگاهم کن و بال پروازم و به سمت یه رویا رهایی بده. صدا کن منو با تمام وجود، منو از سکوتم فرایی بده، منو از سکوتم فرایی بده. کنارم باش هر لحظه، که بی تو سخت این روزا. کنارت میشه باور کرد هنوزم خوب این دنیا، هنوزم خوب این دنیا. امیدم تو باش و نجاتم بده از این لحظه های پر از دل مره. اگه خنده ها تو نبینه جهان، یه دنیا از این غم زمین میخوره، یه دنیا از این غم زمین میخوره. تو باور کن از پشت این پنجره یه روزی یه خورشید سر میزنه، پرستوی شادی دوباره یه روز روی بوم این خونه پر میزنه، روی بوم این خونه پر میزنه. کنارم باش هر لحظه، که بی تو سخت این روزا. کنارت میشه باور کرد هنوزم خوب این دنیا، هنوزم خوب این دنیا.
روزتون بخیر باشه همیهنان گرامی، خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون با این شبکه تخصصی رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه و تلاش تمام گروه های برنامه ساز این شبکه بر این هست تا در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه ایرانی قدمی بردارن و امیدوارم بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما همیاران گرامی باشیم. با اعلام ساعت 13:15 ازتون دعوت میکنم فصل دوم رو بشنوید.
فصل دوم.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. ه مثل حمایت.
اینکه ما میتونیم از روش‌های مختلف واکسن درست بکنیم، این یک اتفاق بزرگ.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
میخواد ویروس کشته شده باشه، میخواد نوع ترکیب باشه، یا میخواد mRNA باشه، هر سه روش الان تو کشور در حال توسعه است و این قابلیت کشوره تو حوزه بیوتکنولوژی. ما بزرگترین شرکت‌های منطقه رو تو حوزه بیوتک داریم. این نبوده جز این که وزارت بهداشت تو این سالها کمک کرده این صنعت.
تولید کننده ایرانی.
من حسین سالم هستم، مدیر عامل شرکت پلاسما درمان سر و سپید. شرکت ما از سال 94 پیرو مشکلی که ما توی بحث پلاسما درمانی حس می‌کردیم شروع به فعالیت کرد و کار اول ما با پلاسما تراپی بوده که توی بیمارستان‌های مختلف تهران و با توجه به درخواستایی که بود کرمان، کرج، قم، بندرعباس فعالیت داشتیم. با توجه به مشکلاتی که تو استانا بود ما رسیدگی نمیتونستیم بکنیم، حوزه فعالیتمون رو فقط توی تهران گسترش دادیم. بعد از یه مدت که فعالیتمون رو برای پلاسمای تولیدی ما مجبور بودیم که مجوز دارویی بگیریم که از سازمان غذا و دارو مجوز فعالیت دارویی گرفتیم و درخواست اخذ موافقت اصولی کردیم در استان قم و تو شهر قم. مرکز تولیدی پلاسما که توی بحث پالایش پلاسما یعنی ارسال پلاسما برای پالایشگر موافقت اصولی گرفتیم و فکر می‌کنم یک ماه دیگه ما بتونیم مجوز فعالیتمون رو بگیریم، چون آماده سازی مرکز زمان برد و استارتاپ سازیش خیلی زمان می‌برد. اواخر سال 98 با پیشنهادی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله مطرح شد، طی قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که کار واکسن نورا رو انجام میدادن و دانش فنیشو داشتن، قراردادی بسته شد و ما کارای غذا و دارو و پیگیریای غذا و داروشو به عهده گرفتیم و توی شرکت خودمون دپارتمانی رو تشکیل دادیم که توی بحث واکسن فعالیت داشته باشن.
سهم ما.
دکتر جعفر امانی،
مدیر پروژه واکسن نورا که به نمایندگی شرکت پلاسما درمان این پروژه بخش تحقیق و توسعه‌اش توی دانشگاه بقیت الله سال 98 کلید خورد و در حقیقت بخش آرندی یا تحقیق و توسعه‌اش به مدت یک سال توی کشور انجام شد. این واکسن یک واکسن تمام ایرانی هست و اون قسمت طراحی، تولید و تمام قسمت‌ها توسط دانشمندای داخلی طراحی و انجام شد و در حال حاضر هم این قابلیت وجود داره که اگر بخوان تولید جدیدی از این واکسن رو داشته باشه یا طراحی‌های جدیدی روی سویه یا سابسویه‌های مختلف داشته باشه، این امکان وجود داره که با سرعت عمل انجام بشه. این واکسن بعد از اینکه تحقیق و توسعه‌اش طبق استانداردهای وزارتخونه که در حقیقت روی حیوان کوچک و در حقیقت میمون باید ارزیابی‌ها انجام می‌شد، تستای طبق معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت قرار داده بود انجام شد و نهایتاً فاز یک روی 70 نفر، فاز دو 280 نفر و فاز سه روی 10,000 نفر کارآزمای بالینی انجام گرفت. فاز سه توی دو تا مطالعه انجام گرفت، یک 300 نفر، یک 10,000 نفر، که این 300 نفر بررسی میزان ایمنیزایی و میزان اثر بخشی آنتیبادی یا میزان خونساسازی مد نظر بود. بخش 10,000 تا میزان سیفتی یا بی خطر بودن بود. همونجور که توی نتایج فاز 1 و 2 مشخص شد این واکسن بی خطری بود، که توی 10,000 نفر هم این نتایج مشخص شد که واکسن بی خطری هستش و هیچ گونه عارضه جدی ما نداشتیم توی هر سه تا کارآزمای بالینی.
یای آخر.
من حسین سالم هستم، مدیر عامل شرکت پلاسما درمان سرو سپید. مهمترین مشکلات اینی که الان امسال سال حمایت از شرکت های دانش بنیانه دیگه. اصل هزینه کردمون که برای شرکت دانش بنیانی مثل ما که به جایی وصل نیست و از بودجه خودش میخواد استفاده کنه و این بودجه خودش رو هم از جاهای مختلف طی قرارداد کاری بسته و به اونا بدهکاره، مشکل اصلی ما تو واکسن نوراست. چون قبل از واکسن نورا ترنوور مالی ما خیلی آنچنان نبود، که خود واکسن نورا نیاز داشت که یک ترنوور مالی بالایی رو داشته باشه و ما طی قراردادی این رو برون سپاری کرده بودیم، تولیدش رو جای دیگه داشت انجام میشد، اونجا هزینه کردن. اتفاقی که تو واکسن‌های دیگه افتاد و اتفاق میمونی بود و باید اتفاق میافتاد این بود که چون هزینه بالایی رو میخواست، دولت مصوب کرده بود که ستاد کرونا که حتی پیش خرید کرده بودن، قبل از اینکه تولید بکنن پول پرداخت کرده بودن و بعضی از واکسن سازا حتی کمک ارزی کرده بودن که بتونن تجهیزات رو داشته باشن. ما کمک ارزی نمیخواستیم، قرار نبود ساختاری رو تهیه کنیم، رفتیم از ساختارهای موجود کشور استفاده کردیم که به نظر من بهترین کار رو ما کردیم. ولی علارغم این اتفاقات به واکسن نورا یک ریال پرداختی نداشتیم و علارغم این که قولش رو داده بودن که شما اگر تحویل دادید، یعنی ما آخر سال 99 من خودم توی ثانیه‌های آخر قرارداد رو امضا کردم توی هیئت امنای ارزی، به ما قولش داده بودن که این پولتون رو تا یک هفته دیگه، دو هفته دیگه میدیم. فکر کنم هفته پیش بود که اونم با کلی التماس و خواهش و وزارت خونه رو دیدن و جاهای مختلف رو دیدن، این پول رو تزریق کردن و به ما دادن، که خب این خیلی بد بود.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
بیا ای درد غریب من، کی می شوی تو نصیب من؟ از این دنیا گله ها دارم، آرامش من شکیب من. سنگ صبورم تویی، غوغا و شورم تویی، تویی تو تنها، امید فردا، همرنگ من. از این دنیا گله ها دارم، آرامش من شکیب من. تنها مانده ام بی خویشم، یاران رفته ام از پیشم. چه دل مرده را زنده کن از نو، تا که گل اطلسی نو شود از تو. بیا ای درد غریب من، کی می شوی تو نصیب من؟ از این دنیا گله ها دارم، آرامش من شکیب من.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، متشکرم از اینکه همچنان این شبکه تخصصی رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این افتخار رو داشتیم تا بدین لحظه همراه لحظه های شما عزیزان باشیم در تاریخ دوم مهر ماه سال 1401 از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه، و امیدوارم تونسته باشیم خدمتگزاران خوبی برای تمام شما همیانان گرامی بوده باشیم. بنده امین زیایی گوینده به اتفاق همکارانم بهنام رحمتی صدابردار، شاهین عباس نژاد هماهنگی پخش و عباس روستایی تهیه کننده در خدمت تمام شما عزیزان شنونده بودیم و امیدوارم باز هم بتونیم در خدمت شما همکاران شنوندگان محترم